باشی، مهربان باشی، مهربان باشی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف
در این چهی به جهان روشنایی و معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان همیشگی سرمشق. امروز هم می‌خوایم در دریای بیکران نهج البلاغه در کنار شما قواسی کنیم و ببینیم در منظر این کتاب شریف و ارزشمند چه اهداف و خواسته هایی واقعا ارزشمندن.
ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
در دنیای ما خواسته ها اغلب مادی و فانی ان، مثل ثروت، مقام و شهرت. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلمات حکیمانشون به ما یاد میدن ارزشمندترین چیزها اونایین که با زوال دنیا زائل نمیشن و سعادت ابدی ما رو تضمین میکنن. در این بخش از برنامه سرمشق میشینیم پای صحبتهای کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. بحث ما در برنامه سرمشق درباره طلب و اراده و خواسته هاست. به دنیا خواهی و آخرت خواهی پرداختیم و از جمله آخرت خواهی ها شهادت طلبی رو بحث کردیم که در کلمات علی علیه السلام و سیره و رفتار او و یارانش و فرزندان عبدالمطلب و اصحاب جهاد مطرح بود. این آخرت خواهی و جویای سعادت اخروی بودن مخصوص کسانی است که در دنیا طغیانگر و ریاست طلب و برتری جوی نباشند. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 3، خطبه شقشقیه، که گزارشی است از وضع خلافت پس از پیامبر و پیمان شکنی کسانی که با اون حضرت پس از به خلافت رسیدن هم عهد شکنی کردن، آیه قرآن رو به یاد اونها میاره که خداوند سرای آخرت رو و بهشت رو برای کسانی قرار میده که در روی زمین فساد و برتری طلبی و سلطه‌جویی نمی کنند. للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. می فرماید آیا اینان این کلام الهی را نشنیدند؟ چرا شنیدند و خوب هم درک کردند؟ بلا والله لقد سمعوها و وعوها، ولی جلوه های دنیا چنان در چشمشان نشسته و قرار از دلشان رو بوده که چشمنداز آخرت و سعادت اون دنیا رو از یادشون برده، ولیکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. مگه میشه دنیا زده باشی و عشق اول و آخرت مقام و پول و لذایز دنیوی باشه وقت دعای آخرت طلبی هم داشته باشی؟ البته نیت تو این مسئله مهمه. ممکنه کسی دنیا داشته باشه و دنبال دنیا باشه، ولی نه برای خود دنیا، بلکه اون رو وسیله آباد ساختن آخرت قرار بده، که این دیگه دنیا طلبی نیست بلکه آخرت جویی هست. حضرت امیر در دیداری که به عنوان عیادت از علا ابن حارث داشت و خانه وسیع و دلگشای او رو دید، اول فرمود که تو در آخرت به چنین خانه‌ای محتاج تر هستی تا دنیا. سپس فرمود می توانی با ادای حقوق، با صله رحم در این خانه، با مهمانی دادن، با اکرام نیازمندان، با همین خانه آخرت خودت رو تأمین کنی. دنیایی که وسیله آباد ساختن آخرت بشه دنیا نیست، آخرته. بلا ان شئت بلغت به الاخره. این در خطبه 209 بود. حتی دنیا طلبی هم باید به اندازه و در حد کفاف و رفع نیاز باشه. حرص افزودن به طول و عرض زندگی مادی و امکانات در دل یک انسان نباید باشه. در خطبه 44 که اون رو در روز عید فطری بیان فرمودند، با اشاره به فناپذیری دنیا و برنامه کوچ به آخرت فرمودند ولا تسألوا فیها فوق الکفاف ولا تطلبوا منها اکثر من البلاغ. بیش از حد کفاف دنبال دنیا نرید. در حدی دنیا بخواهید که شما رو به مقصد برسانه و محتاج نباشید. هرچه زندگی ها تشریفاتی تر و گسترده تر باشه، پاسخگوی نسبت به آن هم دشوارتره. دنیایی به طلب که بر آن سوار باشی، نه اینکه دنیا بر تو سوار باشه. این موضوع رو قسمت بعد هم خدمت شما ادامه میدم.
یا علی و یا علی و یا علی.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت، رضا دیده بکشا بر عدم، ای مستی هستی فضا. دیده بکشا ای پس از سوء القضا، حسن القضا دیده بکشا از کرم، رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم، گنجور مردستان علی. دیده بکشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش، خشم سرکش بیم چاه، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی. دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی تهی، سوخت لاله مرد لیلی، خشک شد سرو سهی، زاگهی من جهل ماند و جهل ماند از آگهی. دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان با شما هستیم و همنشین شما با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، شهادت آرزوی کسایی که از زندگی در مسیر حق لذت میبرن و مرگ در این راه رو شیرین ترین پایان میدونن. این خواسته کمکمون میکنه که تمام عمرمون رو در جهت رسیدن به ارزش‌های موندگار سامان بدیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیاناتشون شوقشون رو برای این هدف بزرگ بیان کردن و در نهج البلاغه شهادت رو نردبانی برای رسیدن به درجات عالی نزد خداوند متعال دونستن. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
از دنیا طلبی می گفتیم و گرفتاری های آن و بازداشتن اون از آخرت شویی و بهشت طلبی. حضرت امیر می فرماید دنیا طلبی غفلت از خدا رو به همراه داره. مگر انسان فرهیخته و خود ساخته باشه که دنیا و داشته ها و ثروت و امکانات دنیوی اون رو از خدا و یاد خدا و بندگی و اطاعت غافل نسازه. حضرت در نامه 69 به یکی از اصحابشون از جمله نصایحی که دارند اینی که می‌فرمایند ایاکه ان ینزل بک الموت و انت عابق من ربک فی طلب الدنیا، بپرهیز، هشدار، مبادا مرگ تو در حالی برسه که تو مثل یک برده فراری از خدا گریخته باشی و در طلب دنیا باشی، دنیای غافل کننده از آخرت. یک وقت کسی در سفر حج، در سفر زیارت یا در جبهه کشته میشه و میمیره، یکی در سفر تفریحی و لذتجویی و گناه. اون یکی سربلنده و این یکی عزیز. این یکی شرمساری و بدنامی میبره، اون یکی اعتلا و افتخار. در طلب چه هستی که مرگ سراغت میاد؟ این مرگ تو رو تعیین میکنه که تا چقد ارزشمنده. در سوره جمعه خدا از کسایی نکوهش میکنه که روز جمعه در مسجد پیامبر در حالی که پای سخنان و مواعظ رسول خدا نشستند، زنگ کاروان تجاری و پیامهای بازرگانی مال و تجارهای وارداتی رو میشنوند و خطبه و مسجد و پیامبر رو رها میکنن، میدون به طرف اجناس و کالاها. انفضوا الیها و ترکوک قائما، در حالی که ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اجر الهی از این لهو و تجارت و ساز و آواز بهتره. چرا گفتن تجارت و داد و ستد در جمعه مکروهه؟ چون اون کسی که دنبال درآمد و سود مادی در روز جمعه باشه، دکانش رو رها نمی‌کنه که بیاد پای خطبه های نماز بنشینه. چی به دست میاره و چی رو از دست میده؟ البته در طلب روزی که بعداً بحث میکنم، مقوله‌ای به اسم قسمت و رزق و تقدیر الهی و روزی مقدر هم داریم. همه امر بستگی به فعالیت نداره. یک عامل دیگر هم در کار هست که باید اون رو هم در نظر داشت. از تو حرکت، از خدا برکت. بعضی ها خیال میکنن همه چیز در سایه دوندگی و زرنگیه. در حکمت 273 میخوانیم بدانید و یقین بدانید که خدای متعال بیش از آنچه برای بندهش قرار داده و مقرر کرده به اون نمیرسه و نمیرسونه. هرچند تلاش زیاد کنه، نقشه بکشه یا کلک بزنه، و این عظمت حیلتو و اشتدت طلبتو و قویت مکیدتو. از اون طرف هم اگر خدای متعال روزی معینی برای کسی قرار داده، هرچند کار چندانی نکنه، هرچند ضعیف هم باشه، آن روزی به او خواهد رسید و چیزی مانع آن نخواهد شد. به قول سعدی، نه ماهی بی اجل در ساحل میمیره و نه صیاد بی روزی از دجله ماهی میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. از اینکه تا پایان در کنار ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا فردا و تقدیم یه سرمشق دیگه و یه درس دیگه از نهج البلاغه همتون رو به خداوند متعال می سپاریم. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم. مولا علی، مولا امیر المؤمنین، مولا علی، مولا علی، مولا امیر المؤمنین.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. مجموعه رواق معرفت رو میشنوید و بحث نقد و بررسی الحاد جدید با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین که چند برنامه ایست که در خدمت این استاد بزرگوار هستیم و تحلیل و بررسی بحث الحاد و نقدهایی که به جریان الحاد علمی در آثار متعددی که جناب استاد دارن با بیان بسیار خوب و رسانه‌ای که تقدیم شما کردن ما استفاده کردیم و در مجال امروز هم در خدمت ایشون هستیم که در آغاز برنامه عرض سلام خدمت ایشون دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همچنین تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد شاکرین.
سلامت.
در بحث الحاد علمی از بحث فیزیک کواندوم که شروع کردیم وارد بحث کیهانشناسی شدیم و در عرصه مباحث کیهانشناسی هم خب چند برنامه ایست که الان توقف کردیم و بحث‌های خوبی رو دنبال کردیم، رویکردهای متعددی که در این فضا بوده، هم استفاده‌ای که طیف ملحدین در برخی از مباحث حوزه کیهانشناسی دارند برای نقد الهیدانان و متعلهان و هم از اون سمت پاسخهای جدی که در عرصه مباحث علمی به این رویکردها داده میشه و خود طیف متکلمان مسیحی و در فضای جهان اسلام با رویکرد اسلامی پاسخهایی که به این رویکردها میشد مطرح کرد رو ما در برنامه قبل دنبال کردیم. در دوست برنامه اخیر یکی از رویکردها و نگاهی که در عرصه کیهانشناسی مطرح بوده تحت عنوان نظریه تنظیف کیهانی ورود پیدا کردیم. بعد از تبیین این مسئله سه دیدگاه و رویکردی که برای تبیین اصل چگونگی شکل‌گیری جهان مطرح بود رو دنبال کردیم و پاسخ و تبیینی که در عرصه این مسئله دنبال میشه، دیدگاه ضرورت قوانین فیزیکی، دیدگاه تصادفی بودن و دیدگاه توحیدی رو به عنوان سه نظریه مطرح کردیم. البته دو نظریه تبیین شده و دیدگاه توحیدی باقی مونده. در باب نظریه دوم رویکردهایی که وجود داشت، یکی بحث نظریه چند جهانی بود که در برنامه قبل ورود پیدا کردیم و توضیحاتی که در این زمینه مطرح بود. بعد هم وارد نقد نظریه چند جهانی شدیم که حضرت عالی دستبندی خوبی در این زمینه داشتید که یک سری نقدها به پیشورزهای این نظریه هست که خب نقدهای جدی از این منظر به دیدگاه نظریه چند جهانی وارد میشه. خود متفکرین غربی حتی
طیف فیزیکدانان هم خیلی وارد پذیرش این نظریه نشدن و نقدهای اساسی رو در همین عرصه خودشون مطرح کردن. بعد نقدهایی که از نظر استانداردهای علمی به این روی کرد میشه مطرح کرد، مثل ایضاح مفهومی، مفاهیم بسیار مبهم، پیچیده و غیر قابل قبولی در این نظریه مطرح میشه، پشتوانه تجربی نداره این نظریه و از جهت علمی نظریه که پشتوانه و تایید تجربی نداشته باشه اصلا قابل قبول نیست. بر اساس نظریه ابطال‌پذیری روی کردی که در فضای فلسفه علم با نگاه پوپر مطرح شده و در بین برخی از متفکرین غربی قابل قبول، از این منظر هم این دیدگاه قابل نقده. اصل سادگی نظریه رو زیر سوال میبره و اشاره کردی که نظریه علمی باید به ما قدرت پیشبینی بده، ولی نظریه چند جهانی این امر رو به ما نمیده و نهایتاً پارادوکسی رو تحت عنوان پارادوکس مغز بولتزمن با توضیحاتی در جلسه قبل داشتید مطرح کردید. نهایتاً ظاهراً نقد دیگری هم مطرح بوده که تحت عنوان پارادوکس عکس مغالطه قمارباز که وعده دادیم شنوندگان محترم که در مجال امروز اون رو مطرح کنید.
بله، خب همینطور که عرض شد این نظریه یا پیشنهاد از جهات متعددی محل نقد واقع شده. من یادآوری بکنم این چند جهانی هم خودش مدل‌های متعدد داره که باز خود مدل‌ها هر کدوم به طور خاص هم یک انتقادات ویژه‌ای هر کدوم به در موردشون مطرح است که ما دیگه وارد اونا نمیشیم اصلا و همینطور در واقع نقدهای کلی و عام رو مطرح میکنیم. و یکی از چیزهایی که مطرح شده مسئله عکس مغالطه قمارباز هست. من اول یه توضیحی بدم که مغالطه قمارباز چیه و اینجا که در واقع عکسش داره اتفاق میفته چی هست و توضیح بدم. منظور از مغالطه قمارباز اینه که ما وقتی احتمالاتی رو در مورد یک چیز مطرح میکنیم و میسنجیم احتمالات رو، این دو گونه قابل تصوره. یه وقت این احتمالات به صورت مستقل رقم میخورند، یه وقتی که به صورت مستقل نیستند. خب فرق این دوتا چیه؟ مثالی بزنیم و فرقشون هم در نتیجه گیری عرض کنیم.
بله.
ببینید، شما فرض کنید که یه شیئی در جایی بوده، چهار نفرم اونجا بودند و ما میبینیم که این شیء مفقود شده، هیچ کس دیگری هم اینجا وارد نشده که بگیم احتمال داره کس دیگری این رو برداشته باشه، یا هیچ عامل دیگری که به شکل دیگری این رو نابود یا پنهان کرده باشه
وجود نه.
فرض اینه که بررسی کردیم، هیچ. منحصر احتمال این که یکی از این چهار نفر برداشته باشه.
بله.
منحصر در اینجا فرض اینه. خب در این فرض وقتی شما چهار نفر دارید، نفر اول، دوم، سوم، چهارم، اومدید بررسی کردید، به یقین ثابت شد که نفر اول بر نداشته.
بله.
آقای الف بر نداشته. خب شما در درجه اول که منحصر بود در این چهار نفر، احتمال اینکه هر کدام از اینا برداشته باشن چقدره؟ یک چهارمه، یعنی 25%. وقتی یه نفر رو بررسی کردید یقین شد که این نیست، او بر نداشت، این از دایره این احتمال خارج میشه. وقتی از دایره احتمال خارج شد، این احتمالات شما سرشکن میشه تو این سه نفر. یک سوم احتمال داره آقای ب برداشته بشه، یک سوم جیم،
یک
سوم هم دال. درسته؟ پس ببینید وقتی یه نفر خارج شد، ضریب احتمال تو بقیه میره بالاتر. یعنی اگه اول هر کدام 25% بود، الان هر کدام 33% رو خورده، یا حالا خوردهش رو کار نداریم، 33% حدودن هست. اومدید نفر دومم بررسی کردید، یقینا ثابت شد او بر نداشته،
اینم خارج میشه.
اونم خارج میشه. وقتی خارج شد چه اتفاقی میفته؟ این احتمال سرشکن میشه تو اون دوتا، یعنی یکی 50%، یک دوم. یک دوم احتمال در آقای جیم برداشته بشه و یک دوم یا 50% احتمال در آقای
دال
برداشته بشه. باز اگه شما اومدید و بررسی کردید به یقین ثابت شد که جیم بر نداشته، اینجا چه اتفاقی میفته؟
100% میگید اون نفره؟
100% میگید بعدی برداشته. حسرم هستا، یعنی ما احتمال دیگه ای نداریم این وسط در این فرض. اینو میگیم در واقع احتمالات مرتبط یا نامستقل. ببینین این چهارتا مرتبط با هم بودن، هر کدام مستقل و جدا جدا نبودند. در نتیجه هر کدام که خارج شد، این در واقع سرشکم میشه روی بقیه تا اینکه نفر آخری میشه 100%. همین که شما اون سه تا رو خارج کردید، قطعا چهارمی برداشته، قطعا حکم میکنه.
به هر گونه احتمالات دیگه هم که خارج شده،
این یه در واقع نتیجه گیری منطقیه. برهان خلف اصلا همین جوری شکل میگیره، برهان خلف اینجوری. اما ما یه سری احتمالات مستقلند. مثل چی؟ شما فرض کنید که 10 تکه کاغذ دارید، 0, 1, 2, 3, 4 تا 9.
بله.
میریزید تو جیبتون، میخواید دست کنید تو جیبتون
یکی
رو به صورت اصطلاحا رندوم تصادفی در بیارید، چقدر احتمال وجود داره که این عدد 5 باشه؟ 1/10، 10%، چون تو 10 تا
یکیش 5.
خب اگه اینو خارج کنید سرشکن میشه، اما اگه اینو دوباره برگردونید تو جیبتون، و دوباره یه کاغذ در بیارید، چقدر احتمال هست که 5 در بیاد؟
باز هم همون 1/10.
باز هم همون 1/10. ببینید وقتی شما میگید 1/10، یعنی حد انتظاری اینه که تو 10 بار دست تو جیب کردن احتمال این که 5 در بیاد 1ه. 1 بار تو 10 بار احتمال میدید که
5 در
بیاد. اما در اینجا چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ممکنه شما تو 10 بار که این کار رو انجام میدید 2 بار 5 در بیاد، ممکنه هم از چی در نیاد.
نه،
در احتمالات مستقل اینجوریه، ممکنه شما 10 بار 20 بار این کار رو بکنید اتفاقا 5 در نیاد.
نه.
پس اون که میگن 1/10 احتمال میدیم، این یه امر روانشناختیه، یعنی حد انتظاری اینه. اما این که لزومن و منطقن چنین باشد این گونه
نیست.
حالا مقالطه قمارباز چیه؟ مقالطه قمارباز اینه که اگر شما در احتمالات مستقل از هر دفعه‌ای که کار انجام میپذیره بخواید کم کم نتیجه بگیرید که آخرین بار حتما اون نتیجه مطلوب است، این مغالطه است. چرا میگم مغالطه قمارباز؟ به خاطر اینکه مثال رو بردن روی یک قماربازی که رفته توی کازینو داره بازی میکنه، مثلا بازی شطرنج میکنه، نرد میکنه، بازی دیگری میکنه. یکی از بازی هاست که در واقع این 36 تا خانه داره و 6 تا 6 تا در واقع به نحوی تنظیم میشه. حالا اگر قمارباز رفت توی کازینو، خب این توی 36 احتمال یک احتمال اینه که در بازی که میکنه برنده بشه. خب اومدیم بازی کرد، شکست خورد، دفعه دوم بازی رو شروع میکنه، میگه خب وقتی احتمال یک 36مه، یعنی من در 36 بار بازی 1 بار شانس بردن دارم. این بازی کرد باخت، دوباره بازی کرد باخت، سه باره بازی کرد باخت، 35 بار بازی کرد باخت.
بار 36 باز همین
میگه بار 36 دیگه میبرم. بازی میکنه اتفاقا هم میبازه.